از رادیو فرهنگ دعوت می کنم شنونده سفرنامه خوانی باشید.
گذری در کوچه باغ خاطره،
سفری در میان واژه‌ها و کتاب‌ها،
همراه با مسافران سرزمین‌های دور و نزدیک.
سفرنامه‌خوانی.
سلام، من شهام نخبه‌زعیم هستم، راهنما گردشگری. انشالله که تا اینجای برنامه از سفر ما به استان گلستان لذت برده باشید. تا اینجا با هم دیگه شنیدیم که روز اول ما بعد به ورودمون به استان گلستان رفتیم، در واقع بندر ترکمن رو بازدید کردیم و شب رو در هتل گذروندیم. روز دوم برای بازدید از منطقه ترکمن صحرا و خالد نبی راهی شدیم، به نوای زیبای دوتار ترکمنی ها گوش دادیم و غذای محلی چکدرمه ترکمنی ها رو خوردیم برای نهار و شب مجدد به هتل برگشتیم. خب میریم سراغ روز سوم سفرمون. بعد از صرف صبحانه داخل هتل راهی شهر خانبهبین شدیم، در جنوب نرسیده به شهر علی‌آباد و بازدید از آبشار شیرآباد. بعد از عبور از شهر خانبهبین، در واقع در فاصله 6 کیلومتری شهر خانبهبین، آبشارهای زیبای شیرآباد قرار گرفتن که مجموعاً به 7 آبشار میرسن. ما با توجه به حضور همسفرهامون و اینکه همسفرامون با خانواده‌هاشون تشریف آورده بودن، خیلی ماجراجویی نکردیم و زمان این رو هم که نداشتیم برای بازدید از آبشارهای متعدد شیرآباد بریم و بازدید خودمون رو به همون بازدید آبشار اول بسنده کردیم. خب آبشارهای شیرآباد بعد از شهر خانبهبین قرار گرفته. توی مسیر از پیچ و خمهای جاده عبور کردیم، توی دل جنگل چند سواری رو رفتیم و رسیدیم به آبشارهای زیبای شیرآباد. اونجا با همسفرمون عکاسی کردن، آبی به صورتشون زدن و از فضای اونجا خیلی لذت بردن. تو منطقه خب قارهای خیلی معروفی است به اسم قارهای دیو سپید و سمندر قارزی هم خیلی شهرت داره. علتش هم به خاطر اینه که قارهای شیرآباد محل زندگی یکی از گونه‌های در خطر انقراض به نام سمندر قارضی ایرانی هستش که در غارهای اون منطقه زندگی میکنن. بلندترین آبشار شیرآباد ارتفاعش 25 متر میرسه که جزو آبشارهای خیلی مرتفع کشور ما هستش. بعد از بازدید از آبشار و گرفتن عکس‌های یادگاری، کم کم مسیر برگشت رو پیش گرفتیم و بعد از حدود یک ساعت و نیم پیاده روی به اتوبوسمون رسیدیم. اونجا کفش‌های گلیمون رو توی رودخونه شستیم، آبی به دست و صورتمون زدیم و سوار ماشینمون راهی محل اقامتمون توی شهر علی‌آباد شدیم برای صرف نهار. خب برخلاف انتظارمون، مسئولین هتل خیلی پذیرایی گرمی داشتن با صرف نهاری که اونجا داشتیم. خیلی تدارکات ویژه‌ای برای ما اونجا آماده کردن. بعد از اینکه نهار رو داخل هتلمون خوردیم، استراحت کوتاهی کردیم و عصر حوالی حدود ساعت 4:30 عصر هتلمون رو به قصد در واقع منطقه رامیان برای بازدید از گل رامیان ترک کردیم. حدود یک ساعت در واقع با ماشین پیمودیم مسیر رامیان رو تا به جایی رسیدیم که ماشین دیگه امکان رفتن نداشت، متوقف شد و ما ادامه مسیرمون رو پیاده تا چشمه گل رامیان طی کردیم. چشمه گل رامیان در 5 کیلومتری جنوب شهرستان رامیان قرار گرفته. چشمه هستش آهکی به طول 90 متر و عرض 80 متر. به خاطر عمق خیلی زیادش به رنگ سبز تیره دیده میشه. چشمه گل رامیان یکی از عمیق‌ترین چشمه‌های آب سرد جهان محسوب میشه که در واقع گل در زبان ترکی به معنی تالاب و دریاچه هستش که به جای اطلاق میشه که تجمع انبوه آب وجود داشته باشه. من به خاطر اینه که عمق بسیار زیادی داره این چشمه و تا الان نتونستن دقیقا بگن که چقدر عمیق هستش، ولی عمق خیلی زیادی داره که اون آبی که از این چشمه به بالا میاد علاوه بر جاذبه گردشگری و توریستی خیلی منحصر به فردی که تو منطقه ایجاد کرده، بخشی از زمین‌های کشاورزی و منطقه را هم مشروب می‌کنه. خب ما بازدیدی از چشمه گل رامیان داشتیم به همراه همسفرانمون. بعد از اون در کنار چشمه محل اتراقی رو تدارک دیدیم، آتشی به راه کردیم با کمک یکی از اهالی بومی اون منطقه که همه ساله به ما کمک میکنن برای تدارک کردن گروهمون. آتشی رو روشن کردیم و چای زغالی رو آماده کردیم برای همسفرانمون و بعد از کمی تفریح و بازی در کنار این چشمه زیبا و گذران اوقات خوش با همسفرانمون، کم کم هوا رو به تاریکی گذاشت و ما هم آماده این شدیم که مسیرمونو برگردیم و برای اقامت شب آخرمون هم توی هتل داشته باشیم. وسایلمونو جمع کردیم و سوار بر ماشینمون راهی شهر علی‌آباد شدیم برای اقامت شبمون توی هتل. خب تا اینجا بخشی از سفرنامه من به استان گلستان رو شنیدین. ازتون دعوت میکنم فردا هم شنونده ادامه سفرنامه باشید. شب بخیر، خدا نگهدار.
دوستان عزیز و ارجمند، برنامه چهارباغ امشب به صورت ویژه است و شما از هم اکنون میتونید با دو شماره تلفن 220-485 و 220-588-20 تماس بگیرید، ابیاتی رو انتخاب کنید در مورد ائمه اطهار علیهم السلام و برای ما با صدای خودتون بخونید که انشالله در برنامه امشب چهارباغ صدای شما رو پخش کنیم. دعوت میکنم ساعت 24 شنونده این برنامه باشید. از رادیو فرهنگ دعوت میکنم شنونده برنامه رؤیای کاغذی باشید به مدت 14:54.
رویای کاغذی.
امشب و هر شب و دم به دم با رویا، سطر به سطر و نظم به نثر با تو هم صدا در رویای کاغذی.
به نام خدا و سلام. امشب کتاب ماهی طلا نوشته ژان ماری گوستاو لوک لزیو را با ترجمه فرزانه شهفر مرور می‌کنیم. این کتاب جایزه نوبل سال 2008 را از آن خود کرده. دختر بچه 6 یا 7 ساله بودم که مرا دزدیدند. به راستی چیز زیادی یادم نمی آید، چون خیلی کوچک بودم و گذشت روزها خاطرهش را هم کمرنگ کرده. بیشتر مثل خواب است، مثل کابوسی دور دست و هولناک که بعضی شبها بر می گردد تا حتی روزم را آشفته کند. جاده سفید از نور خورشید، خاک‌آلود و خلوت، آسمان آبی، جیغ دلخراش پرنده سیاه و بلافاصله دستهای مردی که مرا توی کیسه می اندازد و من احساس خفقان می کنم. بعد هم زنی به اسم لاله اسما مرا می خرد. برای همین نام حقیقیم را نمی دانم، همان نامی که مادرم موقع تولد به من داد. نه نام پدرم را می دانم، نه حتی نام جایی را که در آن به دنیا آمده ام. هرچه می دانم همانیست که لاله اسما برایم گفته، اینکه شبی به خانهش آمدم و او هم اسمم را گذاشت لیلا، یعنی شب. از جنوب می آیم، از خیلی دورها، شاید از سرزمینی که دیگر وجود ندارد. از گذشته چیزی برایم باقی نمانده مگر همان خیابان خاک‌آلود، پرنده سیاه و آن کیسه. بعد یکی از گوشهایم کر شد. وقتی توی خیابان جلوی در خانه بازی می کردم، وانتی به من زد و استخوان گوش چپم شکست. از سیاهی می ترسیدم، از شب می ترسیدم. یادم هست بیدار می شدم، احساس می کردم ترس مثل مار می رود توی تنم. جرأت نمی کردم نفس بکشم. می خزیدم توی رخت خواب خانم معلمم. برای اینکه دیگر نه چیزی ببینم و نه چیزی احساس کنم، خودم را به پشت زمختش می چسباندم. مطمئنم که لاله اسما بیدار می شد، اما حتی یک بار هم مرا پس نزد. برای همین می گویم واقعا مادر بزرگم بود. تا مدت ها از خیابان وحشت داشتم. می ترسیدم از حیات خانه پا بیرون بگذارم. نمی خواستم از آن در آبی که به خیابان باز می شد بگذارم. اگر می خواستند مرا بیرون ببرند، داد و بیداد راه می انداختم. خودم را به دیوار می چسباندم. گریه و زاری می کردم. یا می دویدم زیر مبل، پنهان می شدم. میگرن وحشتناکی داشتم. نور خورشید چشمانم را می زد و تا عمق تنم نفوذ می کرد. امشب کتاب ماهی طلا نوشته ژان ماری گوستاو لوک لزیو را با ترجمه فرزانه شهفر مرور می‌کنیم. تمام این سالها جز حیات کوچک خانه جایی را نمی شناختم. همینطور جز صدای لاله اسما که فریاد می زد لیلا. همونطور که گفتم نام حقیقیم را نمی دانم. نام اصلی او هم لاله اسما نبود. او یک یهودی اسپانیایی بود. هنگامی که آن طرف دنیا بین یهودی ها و عرب ها جنگ در گرفت، او تنها کسی بود که نخواست ملا را ترک کند. پشت آن در بزرگ و آبی رنگ گوشه نشین شد و از آنجا قدم به بیرون نگذاشت تا شبی که من وارد شدم و زندگیش به کلی تغییر کرد. خانم معلم یا مادر بزرگ صدایش میکردم. بیشتر دوست داشت بگویم خانم معلم، چون از او خواندن و نوشتن به فرانسه و اسپانیایی یاد گرفته بودم. حساب و هندسه هم یادم داده بود. همینطور اصول دین را، دین خودش که خداوندش نامی نداشت و دین من که خدایش الله بود، برایم قسمت هایی از کتاب مقدسش را میخواند و باید و نبایدها را به من تعلیم میداد. مثلا اینکه هنگام خوردن غذا را فوت نکنم، نان را وارونه نگذارم، دستمال را با دست راست بگیرم، همیشه راست بگویم و هر روز سراپای خودم را بشویم. Thank you. لاله اسما اجازه داده بود روزی یک بار زنی سبزه و لاغر از در بزرگ آبی وارد خانه شود. اسمش زهره بود، عروس لاله اسما. بچه هم نداشت. می آمد که برای مادر شوهرش کمی غذا بپزد و به خصوص خانه را وارسی کند. لاله اسما می گفت که عروسش خانه را به چشم خریدار نگاه می کند، چون بالاخره یک روز از آن ارث می برد. در رویای کاغذی امشب کتاب ماهی طلا نوشته ژان ماری گوستاو لوکلزیو را مرور کردیم. شبتان پر از عشق و آرامش. خداحافظ.